خبر در خدمت شما هستم. 15 شرکت دانش بنیان وارد بورس می شوند. معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت همکنون 33 شرکت دانش بنیان در بورس حضور دارند و به زودی 15 شرکت دیگر دانش بنیان وارد بورس می شوند. آقای ستاری افزود اقتصاد کشور در سالهای اخیر از اقتصادی که قبلا مبتنی بر منابع زیرزمینی، نفت، فولاد، سیمان و دارایی فیزیکی بود، اکنون به اقتصاد دانش بنیان بر پایه دارایی های مبتنی بر دانش و تکنولوژی در حال تغییر است. به گفت طی توافقاتی که با سازمان ها انجام شده، 33 شرکت دانش بنیان در بورس به ارزش 680 هزار میلیارد تومان حضور دارند و در کشور 5300 شرکت دانش بنیان به ارزش 120 میلیارد دلار فعالیت دارند. نخستین شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت شهریور وارد بورس می‌شوند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت بر اساس مصوبه شورای عالی بورس قرار است شرکت‌های سرمایه‌پذیری عدالت بر اساس قیمت تابلوی بورس که در اول تیر 99 سهام این شرکت‌ها را برای سهامدارانی که به روش مدیریت غیر مستقیم انتخاب کردند به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منتقل کنند. آقای قالیباف افزود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید افزایش سرمایه بدهند و مجمع برگزار کنند و پس از آن درخواست پذیرش در بورس بدهند. به تعداد سهامداران عدالت را 49,150,000 نفر اعلام کرد و گفت 13 شرکت سرمایه پذیر عدالت که در بورس حضور ندارند به صورت یک هلدینگ بزرگ مشمولان سهامدار عدالت سهامدار این هلدینگ می شوند. 300 بسته معیشتی بین خانواده های آسیب دیده از کرونا در قرچک توزیع شد. شهردار قرچک گفت 300 بسته معیشتی 200 هزار تومانی بین رانندگان تاکسی، سرویس مدارس و خانواده‌های نیازمند آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا توزیع شد. آقای خرمی شریف افسود شیوع ویروس کرونا و کاهش تردد درون شهری و برون شهری افراد و تعطیلی مدارس درآمد رانندگان تاکسی و سرویس مدارس را به شدت کاهش داد و بسیاری از این افراد با مشکلات زیادی مواجه شدند. مهلت ویرایش مدارک طرح ترافیک خبرنگاری تمدید شد. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد مهلت ویرایش و اصلاح مدارک خبرنگاران تمدید شده و خبرنگاران تا پایان روز سه‌شنبه 24 تیر مهلت دارند در خصوص اصلاح و ویرایش مدارک خود در سامانه تهران من اقدام کنند. خبرنگارانی که وضعیت در حال بررسی برایشان نمایش داده می شود باید به حساب کاربری در سامانه تهران من بخش ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران مراجعه و در خصوص اصلاح و بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند. بنابر این اطلاعی مهلت اعلام شده برای ویرایش مدارک خبرنگاران تمدید نخواهد شد و قطعا آخرین مهلت خبرنگاران خواهد بود. و عاملان تخریب خودروهای خیابان سبلان دستگیر شدند. رئیس پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی پایتخت گفت این افراد 18 تیر شیشه های 6 دستگاه خودروی سواری را تخریب کردند و از محل گریختند. سرهنگ تاجیک افسود با بررسی پلیسی و تحقیق از شاهدان این ماجرا ماموران موفق شدند هویت هر سه متهم را شناسایی و آنها را دستگیر کنند. به افسود متهمان رأی سیر مراحل قضایی ببخشید متهمان برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شدند. اما آخرین خبر یک خبر علمی 50 دقیقه دویدن در هفته خطر مرگ را کاهش می‌دهد. نتایج تحقیق محققان نشان می‌دهد دویدن دست کم به میزان 50 دقیقه در هفته به کاهش خطر مرگ زودهنگام بر اثر سرطان و بیماری‌های قلبی و عروقی کمک می‌کند. بر اساس این تحقیق شدت دویدن تفاوت ایجاد نمی‌کند اما مدت دویدن مؤثر خواهد بود. به گفته محققان با دویدن خطر بیماری‌های قلبی، فشار خون بالا، سرطان، بیماری‌های تنفسی، کلسترول بالای خون و ابتلا به دیابت نوع دوم کم می شود. مشروع خبرها 14:30.
وقتتون بخیر باشه. 10:35 است. همچنان از پخش شبکه رادیوی تهران با سعادت همراه شما عزیزان هستیم. بشنوید تهران ورزشی رو.
تهران.
ورزش تهران.
ورزش
تهران. ورزشی
تهران. ورزشی
به نام خدای بزرگ. سلام و درود ارادت به شما مردم عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. مواظب خودتون باشید، مواظب سلامتیتون باشید. تهران ورزشی رو تقدیمتون میکنیم. حتما از ماسک استفاده کنید. این روزها این پویش بزرگ در کشور به وجود اومده توسط خود مردم. همیشه در بیشتر مواقع خود مردم واقعا خیلی به همدیگه کمک میکنن و اتفاق خیلی خوبیه. الان همه از ماسک استفاده میکنن، از ماسک استفاده کنید. من از ماسک استفاده میکنم تا شما سلامت بمونید. به خاطر همین بهترین کار، راحت ترین کار همینه. و اینجا هم من میبینم همه همکارانم، همه یعنی تمام همکاران ما اینجا در سازمان از ماسک استفاده میکنن، حتی بیرون خیلی از مردم. اتفاق خیلی خوبیه. خب اشاره کنم که ما در برنامه امروز گفتگو داریم و همینطور به فوتبال هم اشاره خواهیم کرد. نتایجی که از هفته 24 به دست اومد، همه نتایج به سود تیم پرسپولیس بود و همه رقیبان پشت سرش متوقف شدن. کار برای پرسپولیس خیلی ساده تر شد. سانی های دیگر هم با جناب آقای دکتر صالحی امیری صحبت میکنیم، رئیس محترم کمیته ملی المپیک. در این برنامه سوال های خیلی زیادی داریم در برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران که از رئیس محترم کمیته ملی المپیک خواهیم پرسید. ساعت 10:38 دقیقه است. اینجا تهران ورزشی از رادیو تهران و ممنونیم که ما را همراهی میکنید در این وقت صبح. اشاره کنم با جناب آقای دکتر صالحی امیری که در حال حاضر دعوت ما را پذیرفتن، رئیس محترم کمیته ملی المپیک، روی خط ارتباطی برنامه تهران ورزشی چند دقیقه باشون صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم. من هم عرض سلام و ادب و اخلاص دارم خدمت شما و همکاران خوب در رادیو تهران و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من سوالات زیادی دارم و از شما خواهش میکنم که چون از فرصت میخوام استفاده کنم خیلی کوتاه پاسخ شما رو داشته باشم که به سوالات زیادی ما بتونیم برسیم و بپرسیم. اول اینکه آقای دکتر عزیز، چقدر این کرونا به ورزش ما مخصوصا زیرمجموعه کمیته ملی المپیک ضربه زده، آسیب زده؟ آیا برایندی داشتین تا الان، چه از نظر روحی روانی چه از نظر مالی؟
بله، ما تقریبا هر روز جلسات کارشناسی داریم و داریم جزئیات این بحث رو دنبال میکنیم. ببینید، این که لطمه زده شکی درش نیست، ولی اون نکته مهم اینجاست که این مربوط به 26 کشور هست.
بله.
و همزمان همه دنیا شرایط برابر دارن.
بله.
این نکته اول. نکته دوم این است که چون یک سال رویداد المپیک به تأخیر افتاد، فرصت لازم برای در حقیقت بازگشت تیم‌ها به اردوها، آماده گیر لازم قهرمانان، یعنی در حقیقت برگشتن به شرایط ایدئال رو به لحاظ زمانی ما داریم و در حقیقت میتوانیم ما با استفاده از عنصر زمان این تهدید کرونا رو در ورزش به تدریج به فرصت تبدیل کنیم.
بله.
اما پاسخ دقیق به این سوال این است که کرونا هم برای ما تهدید بود و هم بله. فرصت.
بله.
تهدید بود برای اینکه ورزش قهرمانی ایران رو دوچاره شوک کرد. ما
بله.
با تمام توان و ظرفیت همه فدراسیون‌های المپیک داخل و خارج بودن. 52 کسب سهمیه کردیم، میرفتیم برای تکمیل کسب سهمیمون که بین 60 تا 70 سهمیه پیش بینی میکردیم و بریم برای رویداد المپیک در 8 مرداد در توکیو، که خب با این شوک مواجه شدیم. یک دفعه قطار در حال حرکت دچار یک توقف و استوب میشه، خب معلومه که خسارت باره. یعنی اون همه آمادگی هایی که قهرمانان ما داشتن، تیم های ما داشتن، در اردو بودن و کسب آمادگی برای رسیدن به سکوهای المپیک، این دچار یک شوک و استوب شد. خود خود این خسارته. اما نکته دوم این هست که ما بعضی از قهرمانان رو داشتیم، مثل سهراب مرادی، مثل حمید عباس‌علی، مثل حسن یزدانی که اینها ما ازشون به عنوان قهرمانان طلایی نام میبریم. اینها رو اگر ما مرداد امسال می‌خواستیم بریم، به احتمال قوی در اختیار نداشتیم. لذا این فرصت برای این زمان برای اونها یک فرصت تلقی میشه که بتونن خودشون برگردونن به روزهای اوج. نکته سوم که بسیار مهمه این هست که ما در این جریان خودمون رو وارد یک دنیای جدیدی کردیم که ما چگونه میتوانیم ورزش قهرمانی رو در فضای کرونایی داشته باشیم. یعنی زیست ما در کنار کرونا بتونیم بین این پدیده منحوس و همچنین انجام اردوها و تمرینات و فعالیت‌های قهرمانی یک رابطه منطقی برقرار کنیم. عمدتاً رو این در این مدت متمرکز شدیم. در مرحله اول مقدار تجهیزات خریداری کردیم برای قهرمانان، فرستاده منازلشون که آمادگی بدنیشون حفظ کنن. بعد در مرحله دوم سازمان کرونا تعدادی از رشته‌ها رو مجوز داد، حدود 20 رشته رو که فعالیت رو آغاز کنن. باشگاه‌ها فعال شد، اردوها دقیقاً اردوهای بسیار بسیار محدود با رعایت پروتکل ها. اما در دو هفته اخیر مجددا همه فعالیت ها تعطیل شد به خاطر تشدید شاید کرونا.
اشاره کنم با جناب دکتر صالحی امیری صحبت میکنیم، رئیس محترم کمیته ملی المپیک در برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. سوال دیگری از شما بپرسم جناب آقای دکتر، این که به تازگی خبری داشتیم که اساسنامه کمیته ملی المپیک از نظر شورای نگهبان ایراد شرعی و قانونی داشته توی حوزه قانون اساسی، خودتون در موردش صحبت میکنید که ماجرا چه است؟
ببینید، این که اساسنامه الان که با شما صحبت میکنم دقیقا 2.5 سال هست در مسیر رفت و برگشت بین ما و کمیسیون اجتماعی دولت و صحن دولت و کمیته برنامه المپیک و این طبیعت یک اساسنامه است که زمانبر و کند هست. روال گذشته این بود که مصوبات دولت میرفت به کمیسیون تطبیق مجلس و در ظرف 20 روز کمیسیون تطبیق نظراتش را اعلام میکرد. از سال گذشته بر اساس تفسیر حقوقی که شورای نگهبان داشت باید اساسنامه ها به شورای نگهبان بره، نه مربوط به ما بلکه به همه شرکت ها، نهاد ها، مؤسسات اساسنامه هاشون میره شورای نگهبان. شورای محترم نگهبان از 14 مهر پارسال تا 10 تیر امسال، حدود 9 ماه بعد، یک پاسخی به ما داد و اون پاسخ مبهم هست به این معنا که فرمودن چون ما منشور رو در اختیار نداریم و شما در اساسنامه به منشور المپیک استناد زیادی کردید، اظهار نظر سریع ممکن نیست.
بله.
که البته اگر عزیزان تماسی می گرفتن ما یک ساعت منشور بهشون می رسوندیم.
بله.
نیاز به 10 ماه زمان نبود، ولی در این حال شورای نگهبان یک نهاد قانونی است و تصمیماتش برای همه دستگاه ها و نهادها لازم الاجراست. خب الان شورای نگهبان چیزی رو رد نکرده، ابهاماتی رو مطرح کرده که من پنجشنبه گذشته با معاون اول محترم جناب آقای جهانگیری جلسه‌ای داشتم.
بله.
مقرر شد که معاون محترم حقوقی رئیس جمهور سرکار خانم جنیدی در این خصوص ابهامات شورای نگهبان جلسه مشترکی رو با شورای نگهبان برگزار کنند و در اونجا با تبیین و تشریح که ما از منشور انجام خواهیم داد انشاءالله رفع ابهام میکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحتون. و یه نکته دیگری که چند روز گذشته در رسانه مطرح شده بود این که اساسنامه کمیته ملی المپیک در IOC و در سطح جهانی به عنوان اساسنامه غیر انتفاعی ثبت شده، در مورد این موضوع هم آیا توضیح دارین آقای دکتر که ما بشنویم؟
ببینید، این بیشتر متوجه ما نیست، مسئله بیشتر متوجه فوتباله. میشه از میکنم؟
بله.
ما در قانون رسمی کشور مصوبه مجلس رو اسلامی نهاد عمومی غیر دولتی غیر انتفاعی شناخته شده و این مسئله کمیته بین‌الملل المپیک هم با اون تعارضی نداره، چون اون چیزی که کمیته بین‌الملل المپیک روش حساسیت داره غیر دولتی بودنش هست.
بله.
که ما در اساسنامه لفظ غیر دولتی رو داریم. این چه عزم کنم؟
بله بله.
و از این جهت ما در ادوار گذشته تاریخی تا امروز با کمیته بین‌الملل المپیک در این خصوص چالشی نداریم، چون خط قرمز و اونها دو تا نکته است.
بله.
خط قرمز و اونها نکته اول اینه که کمیته ملی المپیک در همه 206 کشور دنیا باید از مداخله دولت به دور باشن.
بله.
یک نهاد حرفه‌ای تخصصی است، در چارچوب مجمع خودش فعالیت میکنه و دو تابع منشور بین‌المللی المپیک هست.
بله.
که منشور رو ما 1328 به رسمیت شناختیم، 72 سال قبل، بعد از انقلابم
بله
عذرخواهی میکنم از سال 58
بله
منشور به رسمیت شناختیم و تا امروز هم در اون چارچوب داریم فعالیت میکنیم. این دوتا خط قرمزشون هست که خوشبختانه هم ما غیر دولتی بودن رو در اساسنامه خودمون پذیرفتیم و هم این که ما منشور رو پذیرفتیم، یعنی کشور پذیرفته.
بله.
از این جهت ما تعارضی نداریم. این بحث عمدتا متوجه فوتبال هست.
پس اینجا میخوام آقای دکتر صحبتتون رو قطع کردم، الان فوتبال پس میتونه اساسنامه‌اش رو بر همین اساس نهاد عمومی غیر دولتی
بله.
غیر انتفاعی
از نظر من بله. وقتی که شما میگید غیر دولتی در ادبیات جهانی که همون بحثی که ما انجام میدیم اینه که وقتی که میگیم غیر دولتی یعنی عدم مداخله دولت.
بله.
چیزی که نهادهای بین‌المللی ورزش مشخصا کمیته بین‌الملل المپیک و فیفا مطرح میکنن عدم مداخله دولت است. وقتی ما در بند اول اساسنامه غیر دولتی بودن مطرح میکنیم میشه عدم مداخله دولت.
بله.
بنابراین بقیه تفسیرها به نظر من تفسیر واردی نیست.
بله. یه کار خیلی قشنگ کمیته ملی المپیک داره انجام میده. در واقع همیشه ما ورزشکارایی داشتیم که افتخار آفرین بودن برای کشورمون، بعد زمانی که متاسفانه از دنیا میرفتن تازه مثلا خیلی ها بیادشون به ذهنشون خطور میکرد که باید تقدیری کنن، تجلیل کنن و از این داست. ولی الان مدتیه که در واقع تندیسایی شکل میگیره از المپیانهای سابق، قهرمانهای سابق، تقدیرهایی که صورت میگیره، این پلاکهایی که سردر خونه‌های ورزشکارای قدیمی زده میشه که مثلا همسایه‌ها یا اون خیابون بدونن که چه انسان بزرگی مثلا توی خیابون و کوچه‌شون داره زندگی میکنه. این خیلی کار قشنگی بود که دوست داشتم اینجا بهش اشاره کنم و تقدیر کنم. خیلی کوتاه صحبت شما رو بشنویم.
ببینید یه فلسفه پشت این کار نهفته است. ما در ایران با همه افتخاراتی که طی نزدیک به یه قرن در حوزه ورزش قهرمانی داشتیم، یعنی از 1306 دقیقت
بله.
و در المپیک از 1948 که اولین کاروان ما حضور دقیقت فعال داشت تا امروز، ما هیچ رابطه بین نسل گذشته و نسل امروز برقرار نکرده بودیم.
بله.
فلسفه تشکیل موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک مبتنی بر این اصل هست.
بله.
که نسل جدید تلاش ها، کوشش ها، فداکاری های نسل گذشته رو ببینن، به یاد بیارن که اگر ما امروز صاحب یک افتخار در عصر جهانی هستیم به خاطر تلاش انسان‌های بزرگی چون تختی بوده که ما امروز مدیون اون هستیم. ما بنا رو بر این گذاشتیم که هر ماه 5 تندیس، 5 المپیان و 1 قهرمان پارالمپیک رو در تالار مشاهیر موزه ملی ورزش رو نمایی کنیم تا به نسل جدید این پیام منتقل کنیم که ریشه های شما در این سرزمین این عزیزانن. گذشته سنت بر این بود که هر وقتی کسی از دنیا میرفت ازش تجلیل میکردن، که این فرهنگ باید انشالله در ذهنیت جامعه ما پاک بشه، ما از زنده ها تجلیل کنیم. خلاصه در برنامه قبلی که ما 5 تندیس رو داشتیم به علاوه سیامند رحمان از پارالمپیک رحمت الله علیه، به جز مرحوم سلماسی که تو این جمع مرحوم شده بود، 4 عزیز دیگه که امام علی حبیبی بود، سیف پور بود، یعقوبی بود و میرزا قاسمی بود، اینها رو که خوشبختانه زنده بودن ما رو نمایی کردیم.
بله.
یک تعبیری داشت یعقوبی که حدود 90 سالش هست، میگفت من دو بار در زندگی زایده شدم، یه بار موقعی که طلا گرفتم، یکی امروز که میبینم جمعیت زیادی دارن تندیس من رو نمایی میکنن.
درود بر شما. اشاره کنم با جناب آقای دکتر صالح امیری صحبت میکنیم در برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. دکتر صالح امیری رئیس محترم کمیته ملی المپیک. بحثی مطرح شده بود که با توجه به اینکه المپیک یک سال به تعویق افتاد، از پارسال المپیک بورسیه‌ای رو برای چندین نفر از ورزشکارا در نظر گرفته بودن، 10 ورزشکار. الان از همین 10 ورزشکار با توجه به تعویقش 3 نفرشون سهمیه گرفتن، یعنی حسن یزدانی است، علی گرایی است و پاکدامن. بقیه‌شون که دارن فکر کنم اگه اشتباه نکنم ماهی $500 هنوز سهمیه نگرفتن. این داستانش به چه صورتیه دکتر؟
کمیته برنامه المپیک هر سال تعدادی از قهرمانان کشورها رو حمایت میکنه به لحاظ مالی که اونا بتونن آمادگی داشته باشن برای یا کسب سهمیه یا آمادگی داشته باشن برای حضور در رویدادهای جهانی. این حمایت در قالب $500 هست که دقیقاً بتونه فرد مکملهاش رو خریداری کنه، تجهیزاتش خریداری کنه، آمادگی بدنی داشته باشه. این بهش میگن کمک هزینه آمادگی قهرمانان هست.
بله.
که از سال گذشته که شروع شد تا الان ادامه داره و ما هر ماه بر اساس نرخ بانک مرکزی به حساب فدراسیون واریز میکنیم و به حساب قهرمانان واریز میشه.
بسیار خوب. و آخرین سوال بپرسم، توی حوزه کمیته ملی المپیک خبری مطرح میشد که مثلا بعضی از عزیزان مبتلا شدن به کرونا یا حتی دبیر شما، الان وضعیت سلامتی کمیته به چه صورته؟
ببینید ما هم مثل بخش از جامعه هستیم.
بله درست.
یه قربالگری 100% انجام دادیم. بله. از مجموعه 200 نفر از کارکنان کمیته المپیک 5 نفر بر اساس اعلام آزمایشگاه تخصصی آلودگی داشتن.
بله.
از این 5 نفر عزیزان خواستیم که به مدت 2 هفته بر اساس نظر پزشکان در محل کار حضور نداشته باشن. البته از این 5 نفر 2 نفر علائم داشتن، 3 نفر بدون علامت بودن.
بله بله.
یعنی عادی داشتن کار جاریش رو انجام میدادن.
بله.
بعد از اعلام نتایج آزمایشگاه ما از این 5 نفر از عزیزان خواستیم که بر اساس نظر پزشکان در قرنطینه باشن تا باعث آلودگی نشه، ولی بقیه همکاران من سر کارن، دارن کار جاریشون انجام.
درود بر شما. برای همین گفتگو رئیس دفتر شما جناب آقای میر خیلی به ما کمک کردن. البته ما با هم فامیل نیستیم، آقای میر اهل طالقان، ازش پرسیدم و من اهل غرب کشور هستم، ولی برای این گفتگو خیلی برای ما زحمت کشیدن.
میرها چون ریشه سیادت دارن، آدم خوبی
هستن. عزیزی شما خیلی متشکرم. آقای دکتر صالح امیری رئیس محترم کمیته ملی المپیک، امیدوارم در آینده باز بتونیم با شما صحبت کنیم. نظرتون
مجددا از شما و همه شنوندگان عزیز
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر عزیز، سپاس، خدا نگهدار.
سرتیتر مطبوعات ورزشی.
خیلی خوب، نگاهی به مطبوعات هم داشته باشیم. همیشه در اول برنامه، ابتدای برنامه ما مطبوعات رو بررسی می‌کردیم، ولی به خاطر فوریت گفتگو مطبوعات رو حالا با شما در میون می‌گذاریم. صفحات اصلیش رو روزنامه فرهیختگان ورزشی صفحه اصلیش اشاره کرده به ارتش 2 نفره پرسپولیس و همینطور پیروزی که به دست آورده در هفته 24، نقش پررنگ رادو و ترابی در امتیازگیری قرمزها، ترابی که زننده گل مقابل ماشین سازی بود، عکسی از خوشبش ساکت الهامی و مجید نامجو مطلق و کمی دورتر فراد مجیدی سرمربیان و کادر فنی دو تیم تراکتور و استقلال در صفحه اصلش کار کرده. جنگ سرد سهمیه، اشاره به سپاهان، شهرخورده و تراکتور استقلال، و البته اشاره کرده که به نفع پرسپولیس هم همه متوقف شدن. فکر کنم پرسپولیسی اگه 4 امتیاز دیگه بگیرن قهرمان زود هنگام رقابت‌های لیگ 19 میشن. و اشاره داشته باشم فرصت 2 هفته‌ای آبی‌ها برای نجات پروانه حرفه‌ای، اولویت استقلال، تصفیه حساب 5 میلیاردی با طلبکاران داخلی. یه اتفاق عجیبی دیروز در بازی استقلال تراکتور افتاد. مسعود شجاعی از عصبانیت شیشه در واقع آمبولانس توی ورزشگاه رو شکوند. چرا؟ نمیدونیم چرا اینقدر عصبانی میشه مسعود شجاعی، ولی خب آمبولانس برای کارهای فوری هست، برای کارهای پزشکی هست، اونم تو این شرایط که نباید شیشه‌اشو باید نباید بشکنن و باید حتما بررسی بشه چرا. اما از دیگر تیترهای روزنامه شوت که این موضوع رو انتخاب کرده بودیم، ورزش تهران تعطیل شد، موج دوم کرونا در پایتخت، اشاره هم داشته به نتایج دیدارهای دیروز هفته 24. روزنامه خراسان ورزشی اشاره کرده علی دایی پشت خط آقازاده‌های ورزش و نمیذارن، یعنی منظورش اینه که نمیذارن بیا تو ورزش. ایران ورزشی مساوی خسته رو اشاره کرده از استقلال و تراکتور و عکس جالبی از دیاباته هم در صفحه اصلیش کار کرده. دیاباته چقدر قدش بلنده، چقدر پاهاش کشیده برای فوتبال، عکسش خیلی جالبه. و همینطور از دیگر تیترهای روزنامه ایران ورزشی هم اشاره داره به استقلال، تیم بدون ایده. خیلی ها گفتن واقعا استقلال هیچ ایده‌ای برای بازی نداره. روزنامه خبر ورزشی رو بررسی کنیم. حسرت فرهاد: استقلال حریف تیر دروازه نشد. قایدی، کریمی و غفوری در لیست اسکوچیچ. تیم ملی رو اشاره کرده. مهدی ترابی: باور کنید با آقای گلی فکر نمی کنم. و همینطور رادشویچ گفته مدافعان پرسپولیس آقای کلینشیت هستن نه من. و آخرین روزنامه، روزنامه پرسپولیس هست و یاقوت سرخ رو اشاره کرده در کنار عکسی از مهدی ترابی، به ترابی اشاره کرده. و همینطور تیترهای زیادی: پول کالدرون آماده بود ندادن، اینو واقعا پول برانکا هم آماده بود ندادن. و همینطور شوی کرونا در استقلال سپاهان از نگاه این روزنامه. این آخرین روزنامه بود. خب اشاره باز داشته باشیم به هفته 24. شهر خودرو سایپا 1-1 مساوی شدن. شهر خودرو پیش بود اما در واقع 1-1 شد با سایپا. و همینطور سپاهان و پارس جنوبی جمع 1-1 شدن در هفته 24. صنعت نفت آبادان نساجی مازندران 1-1 شدن. پیکان خیلی روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشت، 2-0 گلوبر سیرجان رو شکست داد. استقلال و تراکتور 0-0 شدن. فولاد و نفت مسجد سلیمان هم که بازیشون لغو شد. خیلی خوب، اشاره به هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هم داشته باشیم. هفته 25 در پیش و هفته 25 از پنجشنبه شروع میشه، 26 تیر ماه. ذوب‌آهن ماشین سازی تبریز، پرسپولیس، فولاد در پنجشنبه بازی میکنن و روز جمعه هم که بقیه دیدارها از 20:15 دقیقه آغاز میشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردیم در این برنامه تهران ورزشی از رادیو تهران. گفتگو کردیم با جناب دکتر صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک. یکی از مهمترین موضوعاتی که ایشون مطرح کردن بحث اساسنامه بود، این که به تایید شورای نگهبان نرسیده. و همینطور نکاتی که به فدراسیون فوتبال اشاره کردن، یعنی اینکه اساسنامه کمیته ملی المپیک میتونه معیار و الگویی برای فدراسیون فوتبال هم باشه. و خب هفته 24 هم که اشاره کردیم پروندهش بسته شد، پرسپولیس و مقتدیان در صدر جدول هستن و هفته 25 میشم که پایان هفته است. ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه، همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما عزیزان هستیم.
100 ثانیه با کتاب.
پس از درگذشت پیامبر اسلام، جمعی از مسلمانان گرد هم آمدند تا برای پیامبر جانشینی انتخاب کنند. این در حالی بود که تعدادی از نزدیکترین یاران و خیشان پیامبر از جمله حضرت علی علیه السلام در این اجتماع حضور نداشتند.